بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال این بود که اگر یک کسی مریضه تو میقات محرم باید بشه اونطوری که مشهور گفتن، فقط لباسشو در نیاره چون مثلا مریضه، مخیطو در نیاره با همون مخیط محرم بشه، نیت کنه تلبیه بده، یا نه میتونه از میقات عبور بکنه؟ ما گفتیم این بحث رو از ظاهر عبارت شیخ و ظاهر روایات که توضیحش دادیم برمیاد که شخصی که مشکلی داره برای احرام میتونه از میقات بدون احرام عبور بکنه. روایتی که مرحوم شیخ در تهذیب به اون استناد کرد مرسله بود، مرسله ابو شعیب محاملی، اما روایت دیگری ما داریم که مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه تو کتاب اشاره کردن که قبلا هم ما خونده بودیم که در بیان مواقیت، البته مسئله این مسئله نیست، اما اونجا در روایت صحیح صفوان حضرت در انتهای روایت فرمودن و من اتا علیها، یعنی مواقیت، فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت المواقیت لأهلها و من اتا علیها من غیر اهلها و فیها رخصت لمن کانت بهی الا، کسی که بیماره رخصت داره میتونه عبور بکنه. فقط فرمود فلا تجاوز المیقات الا من علتن، که گفتیم این استثناء استثناء به معنای وجوب نیستا که واجب بدون احرام رد بشی، نه میتونی بدون احرام رد بشی حالا که سختت. خب بحث کردیم که این روایت یک اطلاق لفظی درش مطرحه که این علت آیا هر بیماری رو شامل میشه یا فقط بیماری رو شامل میشه که به تعبیر آقایون اصلا طرف با اون نمیتونه محرم بشه، مثلا بیهوشه نمیتونه اصلا، یا دیوانه است که اصلا نمیتونه نیت بکنه، این فقط اینو داره شامل میشه. گفتیم اطلاق لفظی علت شامل هر بیماری میشه، عرفاً اگر کسی بیماری داره که اون بیماری با احرام سخته، نه اینکه نمیتونه محرم بشه، محرم شدن برای چنین کسی سخته، ظاهر روایت اینه که این میتونه بدون احرام رد بشه. مؤیدش هم این بود که امام صادق علیه السلام وقتی بهش اعتراض کردن که آقا شما چرا در چیز محرم نشدی، در مسجد شجره ذوالحلیفه، حضرت نفرمود به خاطر اینکه جحفه هم بعدش بود اونجا میتونستم محرم بشم، فرمود به خاطر اینکه مریض بودم، پیر بودم، سخت بود، نفرمود چون بعدش جای دیگه میقات دیگری بود. چیه؟
دوتا میقات تعیین کرد، نه نزدیکه بود.
بله.
و حالا ما تأکید که امام میگه دو تا میقات داریم.
بله.
ملکی مستحبتر رو افضل.
ولی این هم گفتن دیگه که من مریض بودم، اگه مریض بودن دخالتی نداشت، خب پس من میتونستم همینطوری هم بیام جحفه محرم بشم.
ترک افضل باست چون بروز نخوندی حالا خوش نبود.
بله الان هم فکر کنم خوش نباشه. بعد عرض کنم خدمت شما، گفتیم پس اطلاق لفظی علت این رو میگیره. اینجا تنها مخصص یا مقیدی که ممکنه کسی بگه وجود داره اینه که کسی بگه آقا این من بهی علتون، یعنی کسی که بیماری داره، خب این بیماری یه عرض عریضی داره، یه کسی مثلا سرماخوردگی داره، یه کسی مثلا فرض کن سرطان داره، اینکه یه بیماری از بیماری خیلی ساده داریم تا بیماری خیلی خیلی سخت. خب این بهی علتون کدوم اینا رو میگیره؟ یه جایی قطعا نمیگیره بیماری، مثلا این طرف سرما خورده عطسه میکنه، حالا بگیم که بهی علتون این میتونه از میقات بدون احرام رد بشه، چون مثلا یه چهار تا عدسه میکنه با فرض این که این باعث تشدید بیماریش، باعث طولانی شدن بیماریش هم نمیشه، ولی مریضه بهی علتون، اینو میگیره؟ نه اینو نمیگیره، قطعا اینو نمیگیره. بله، یعنی معلومه دیگه، عرف قدر متیقنه که خارج از این علته اینه که اون علتی که هیچ مزاحمتی احرام باهاش نداره این نمیگیره قطعا. این به اصطلاح مخصص لبی ارتکازیه، و مخصص لبی ارتکازی به منزله قرینه لفظی متصله، مانع از ظهور خود لبس میشه. اصلا این علت شامل بیماری هایی که هیچ مساسی به احرام نداره، کاری به احرام نداره این بیماری، اثری نداره اینه به بیماری. مثلا طرف حساسیت پوستی داره، چه محرم بشه چه نشه هیچ فرقی هم نمی کنه، این حساسیت داره، محرم نشه چرا بشه دی، چه ربطی داره این. مثلا فرض کنید طرف ناراحتی کبدی داره، چه محرم بشه چه نشه هیچ اثری نداره، این ناراحتی کبدی داره، احرام تأثیری در این ایجاد نمی کنه، محرم بشه یا نشه محرم بشه، این قطعا شامل این نمیشه. یه جاهایی رو قطعا این علت شامل میشه دیگه، این شکی نیست. اون چه بیماریه؟ اون بیماری که با وجود اون اصلا احرام برای شخص امکان نداره، مثل این که مثلا فرض کنید بیهوش شده، یا مثلا عقلش رو الان از دست داده، همین مثالایی که آقایون فقها ذکر کردن، نیت نمیتونه اصلا بکنه، نمیتونه تلبیه بگه، این با این اصلا نمیشه محرم بشه. بین این دو حد به اصطلاح، اون حدی که یقینا خارج شده که اون بیماری است که هیچ ربطی نداره احرام بهش، یا من مثلا فلان خب داشته باشی، وزوز گوش دارم خب داشته باشی، به احرام چه اثری داره؟ بیماری اینم بله، ولی چه اثری داره؟ تا اون بیماری که یقینا مانع از احرامه به تعبیر آیون، اون قطعا علت شامل اون. این بینشون یه دائره ای از بیماری ها هست که نه اونجوریه که احرام اصلا ربطی به اونها نداشته باشه، نه اینجوری که کلن مانع احرام باشن. میشه باش محرم شد ولی بیماری تشدید میشه، طولانی میشه، سخته، سختی قابل توجه، ولی خب اصل حج سخته، اصل محرم شدن برای آدم سالمش هم سخته، این مقدارش که نه، اون سختی متعارف که یک عمل داره که خب باید داشته باشه دیگه. ما میگیم مثلا روزه اگه برای یک کسی سخته، روزه واجب نیست. خب آقا سخت گشنگی کشیدن، خب این که همه گشنگی میکشه اگه قرار باشه این مقصود باشه که بس روزه بس هیچ کی واجب نیست، نه اون مقداری که همه تحمل میکنن عادتا اون که ملاک نیست، یه مقداری که دیگه قابل تحمل نیست عادتا، یا این آدم به خاطر ویژگی های جسمیش قابل تحمل نیست براش، این مقدار باشه. خب یه بیماری رو تشدید میکنه یا طولانی میکنه طوری که برای این سخت، سختی زائد از حدی که عادتا هست، آیا علت اونو میگیره؟ بله، علت دلیلی بر این که اون نگیرم نداریم. اون مقداری که مخصص لبی به اصطلاح ارتکازی خارج میکنه فقط بیماری هایی است که هیچ اثری احرام در اونا نداره، مابقی بیماری ها تحت این باقی میمونه. بنابراین الان یه بیماری که بیماریش تشدید میشه، اذیت میشه، ولی میتونه لبیک بگه، میتونه نیت بکنه، این بیمار طبق این روایات میتونه از میقات رد بشه بدون احرام. سوال دوم، آیا حالا که رد شد اگر حالش خوب شد، مشکلش مرتفع شد، باید برگرده به میقات یا نه؟ گفتیم اطلاق مقامی اون روایت اینه که نه، لازم نیست. حضرت فرموده از میقات بدون احرام رد شو، یعنی بعدش هم که میخوای محرم بشی لازم نیست بیای میقات. حالا چه امکان برگشتن برات باشه چه امکان برگشتن نباشه دیگه لازم نیست، هر جایی خوب شدی همونجا محرم شو. اینجا یه نکته ای رو من عرض کنم و اون اینه که در این مسئله، حالا من قبل از اینکه اینو بگم مسئله شش رو هم یک اشاره کنم، چند بارم گفتم ببینید مسئله شش رو یک بخونم، این قسمتیش که حالا به ما مربوط میشه. امام فرمودن لوکان لهو عذرون من انشاء اصل الاحرام فی المیقات، اصلا نمیتونه محرم بشه در میقات، لمرزن او اغماءن و نحو ذلک فتجاوز عنه، ازش عبور میکنه، یعنی اشکال نداره عبور کنه. ثم زال، حالا که زائل شد وجب علیه العود الی المیقات مع التمکن من، اگه میتونه برگرده میقات و الا اگه نمیتونه اون موقع احرم من مکانه، همونجا که هست محرم بشه. این یه مطلب. ادامه مسئله شش ایشون یه مطلبی رو میگن که ما قبلا اینو گفتیم، روایاتش هم خوندیم، میفرمان کزل حال لوکان ترکه لنسیان او جهل بالحکم اول موضوع، کسی بلد نیست که بابا در میقات باید محرم شیم رد میشه، نمیدونه اینجا میقات رد میشه، یادش میره که بابا در میقات باید محرم شد رد میشه، یادش میره که اینجا میقات بود باید محرم میشد رد میشه، که عرض کردم این نسیان برای طلبه ها که روحانی کاروانن پیش میاد، چون همش مراقبن بقیه محرم شه، واسه خودشون یادشون میره بعضیشون محرم میشه رد شد. امام میفرمان اینی که الان گفتیم برای اینم هست، یعنی وقتی که نسیانش مرتفع شد جهلش مرتفع شد وجب علیه العود الی المیقات مع التمکن من. خوب دقت کنی نسبت به جهل و نسیان ما روایت داریم، روایاتش هم قبلا من خوندم، خیلی هم روایت داریم، تمام روایاتش هم خوندیم، چون اینو از یه جهت دیگری قبلا بحث کردیم. یه بابی داره مرحوم شیخ خور در وسائل تحت این عنوان، ان من ترک الاحرام ولو نسیانا او جهلا وجب علیه العود الی المیقات والاحرام منه فان تعذر او ضاق الوقت فالى ادنى الهل فان امكن الزياده فعل فان تعذر فمن مكانه، اگه میتونه مثلا نزدیکتر بیاد به میقات بیاد، اگر نه هر جایی که هست. خب این بارها گفتیم که کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، صاحب وسائل فتوا داده به اسم باب، این عنوان باب نیست، فتواست. عنوان باب که سه سطر عنوان نمیذارن، فتواشه، فتوا داره میده، مسئلتون من ترک الاحرام ولو نسیانا او جهلا وجب علیه العود الی المیقات او الاحرام منه العود الی المیقات والاحرام منه فان تعذر او ضاق الی آخره، داره مسئله اینه. بعد اون روایاتی که ذیل یک اون باب میاره در واقع چون اخباری اجماع رو که قبول نداره، تمسک به قرآن رو میگه مال اهل بیت، عقلم که الحمدلله کنار میذاره، میمونه حدیث، به حدیث تمسک میکنه، احادیث که میاره دلیله. خب اینجا روایات متعدد داریم، تصریح شده که کسی که نسیه یا جهله، این روایت اول نسیه بود، روایت بعدی جهلم داره، این دومی هم نسیه، سومیه فکر کنم نسیه او جهله، روایت بعدی، روایت دوم تو باب، البته اون روایتی که همون روایته، این نسیه او جهله داره. حضرت اونجا فرمودن فلم یحرم حتی اتا مکه فخاف ان رجع الی الوقت ان یفوته الحج، این محرم میشه، و الا یخرج من الحرم، تو این فرض که خاف یخرج الی الحرم من الحرم و یحرم و الا میره تا میقات، که تصریح کرده تو اون روایت اولم که حضرت میفرماد بره به میقات. فوش حالا تو روایت بحثشو اگر یادتون باشه قبلا کردیم که آیا باید برگرده میقات اهل ارض خودش یا میتونه بره هر میقاتی، بعضی از این روایات از جمله روایت اول باب میگه که باید برگرده میقات اهل ارض خودش. حالا اینو قبلا بحث کردیم گفتیم لازم نیست، ولی روایت داریم، روایات متعدد داریم، من روایات چاوردم قبلا هم خوندیم که هر کی نمیدونست یا فراموش کرده بود رد شد باید برگرده. خب دقت کنید، یه مسئله قبلا داشتیم، اگر کسی عمدن از اون طلبه لجوج ما که گفت آقا من میدونم اینجا میقاته، اینو میدونم، مثلا نقاط این نقطه جغرافیاییشو خودم دقیقا تعیین کردم اینجا میقات، میدونم که باید در میقات محرم شد، اصلا درس خارجش هم خوندم، ادلهش هم بلدم، میدونم، ولی نمیخوام، محرم نمیشم، ببینم چی میتونه جلوی ما رو بگیره. خب قبلا گفتیم اگر عمدن عبور کرد حکمش چیه؟ هر جا که خواست دیگه، حالا محرم بشه، عقلش آمد سر جاش، باید برگرده بیاد میقات. حالا این چهار تا فرض رو دقت کنید، عمدن عبور میکنه از میقات بدون احرام، عن علتن عبور میکنه بدون احرام، سهوًا عبور میکنه، جهلًا عبور میکنه بدون احرام. سه تا از فروضش قبلا بحث کردیم، همشون اینه، یجب علیه الاحرام من المیقات، البته لو امکن دیگه، یه قید لو امکن داره، اینی که عمدن عبور کرده باید برگرده بره میقات. بعد گفتن این اگر بر نتونست برگرده اصلا حجش باطله، ما گفتیم حجش باطل نیست، ولی باید برگرده به میقات اگر میتونه. سهوًا و جهلًا روایت داره، خوب دقت کنید، عمدن روایت نداره، چون اون موقع هنوز این طلبه ها نبودن که احتمال بدن کسی عمدن ممکنه رد شه، سوال نکردن، عمدن روایت نداره. بعدا که پیدا شدن عروه و اینا گفتن که بابا آره اگه از اینا رد شدن این حکم بشینه. اون ترکه رو چون کرم میزدن ترک نمیخورد خیلی. عرض کنم خدمت شما، جهلن و نسیانن رو داریم، خب ولی همه شونو آقایون گفتن باید برگرده به میقات، ما هم قبول کردیم، گفتیم جهلن نسیانن دلیل داریم، عمدنم که معلومه دیگه، این باید اونجا محرم میشد. البته ما میدونید اصلا معتقدیم که میقات شرط نیست، همه اینا بنابر اون که میقات شرط احتیاط و اینا که حالا گفتیم. الان یه فرض این وسطه که سواله، یه کسی عن علتن در میقات محرم نشد، این چه حکمی داره؟ دو احتمال دیگه، یکی لیجب علیه الاحرام من المیقات مثل اونا، یکی لا یجب. مشهور یجب رو گرفتن، مشهوری که تقریبا مخالف نداره ها، آقای فاضلی هم که انقلت کرده جرأت نکرده حتی اظهار این فتوا رو بکنه تو تعلیقه، فقط گفته فیه اشکالون، تو بحث علمی مطرح کرده ولی تو بحث فتوایی فقط گفته اشکالون، مشکلون، از این چیزا. یعنی الان که ما نگاه میکنیم همه یجبن، در چه عمدن عبور کنه، چه عن علتن، چه سهوًا، چه جهلن. حالا اینجا خوب دقت کنید، میگیم کسی که عمدن عبور میکنه مجوز عبور نداره، همین طلبه است دیگه، ببین پیدا شد، ببین اون طلبه ای که شما میگفتی کجاست، اینا میگیم عمدن عبور میکنه مجوز عبور، ایشون میگه داره، ولی خب داره دیگه، طلبه است، این داره، ایشون داره، ولی نداره، مجوز عبور نداره. سهوًا و جهلًا عبور میکنه چی؟ مجوز عبور داره، چون کسی که سهوًا عبور میکنه یا جهلًا عبور میکنه خب اون اصلا نمیدونه اینجا میقات، خب رد میشه دیگه، حالا خفتشو بگیرن بگن آبا چی رد شدی، خب این مجوز داره. یعنی ببینید اونی که عمدن عبور میکنه تکلیفاً یه حرام انجام میده، اما اونی که سهوًا و جهلًا عبور میکنه تکلیفاً حرامی انجام نمیده. عن علتن چی؟ اون بابایی که مریض عبور میکنه طبق این روایت با این توضیحی که دادیم اینم مجوز عبور داره. خب پس این به نظر میرسه ملحق باشه به چی؟ به گروه سهوًا و جهلًا دیگه. تو سهوًا و جهلًا که روایت داریم، حضرت فرمودن این باید برگرده میقات، حتی روایاتی داریم که میگه برگرده میقات اهلش، مثلا اگه عراقیه بره عقیق، اگه نمیدونم شامیه برگرده بره جحفه، ولی ما گفتیم شرط نیست، بره یه میقاتی. حالا روایت دیگه داشتیم قبلا جمعشو گفتیم. خب سهون و جهلن که مجوز عبور دارن، حضرت فرموده باید برگردن، اون عمدی هم که مجوز نداره که ما میدونیم باید برگرده، میمونه این وسط این انعلتن، این که مجوز داره ردشه باید برگرده یا نه. ما میگیم اطلاق مقامی اون روایت اقتضا میکنه که لازم نیست برگرده. شما میتونی بگی آقا همین روایات سهو و جهل نشون میده که این نمیتونه برنگرده، یعنی باید برگرده، حالا به تعبیر دیگه باید برگرده، مگر امکانش نباشه اون بحث دیگه، باید برگرده، چون این بابا سهون و جهلن عبور کرده، ساهی رو که نمیشه خطاب کرد، جاهل رو که نمیشه خطاب کرد، اینا رو که نمیشه خطاب کرد، شارع گفته باید برگردی. بعد این بابایی که عذر داره، خطاب شاملش میشه، عذر داره، چون عذر داره گفتن اب نداره برو، اینو شما میگی بر نگرده، نه اینم باید برگرده. یعنی میخوام اینطوری بگم، بگم آقا درسته یه اطلاق مقامی داریم، اما ادله صاحی و جاهل به ملاکش اقتضا میکنه که اون بابا هم باید برگرده، اونم باید بره میقات، چون اینا ان عذرن عبور کردن، نهایتا اون ان عذرن عبور کرده دیگه، بالاتر از این که نبوده که، عمدن عبور کنه که حتما باید برگرده، ان عذرن عبور کرده، خب کرده حالا برگرده. روایت میگه آقا اطلاق دارم، میگه بابا اطلاق دیگه، اطلاق قابل تقییده دیگه، پس اون اطلاق چی میشه؟ میگه هیچی، اون جایی که نمیتونه برگرده، امکان بازگشت نداره، اونجا اطلاق به حال خودش باقی میمونه، اما اونجایی که امکان بازگشت داره باید برگرده. خب تا اینجا نتیجه میشه، نتیجه مشهور تا این قسمتش ها، نه نسبت به اون اولش. نسبت به علت میگیم اطلاق لفظی داره، مقیدی نداریم الا مقید ارتکازی لبی کل متصل، که اونم نسبت به بیماری هاییست که هیچ احرام نقشی در اونها نداره، اما بیماری که احرام تأثیری در تشدیدش یا طولانی شدنش داره، اون میتونه بدون احرام از میقات رد بشه. اما اگر رد شد میتونست برگرده، باید برگرده یا نه؟ باید برگرده. تا اینجا مثل مشهور میدیم. یک کلمه میگم برای اونایی که اهل زوائد الاصولن، تو کتاب اصول، تو بحث اصول، تو بحث براءت شرعی ما حدیث رفع داریم. خب در حدیث رفع حضرت فرموده رفع عن امتی تسعت و اشیا، نه چیزو شمرده. یکی از اونها که توی بحث براءت بحث میکنیم چیه؟ این چی ربطی به براءت داره؟ تو براءت از کدوم فقره بحث میکنی؟ ای وای من، مزوائد اصول بوده همه رو ریختن دیرون آقایون، قبلا دادن به این که جمع میکنن برای بازیافت. عرض کنم خدمتون شما، رفع ما لا یعلمون رو هی بهش تمسک میکنیم، اما این ما لا یعلمون یکی از اون نهتاست، مستر رو علی، مستک روح علی، اینام هست. بعد تو همون بخش براءت شرعی، تو همون قسمت زوائد اصول میگن رفعه در مالا یعلمون با رفعه در مستر رو الی معناش فرق میکنه. چه فرقی؟ بگو ما مالا یعلمونش یادمون نیست، هیچ فرق اینا دیگه چی از کجا پیدا شد؟ کسی یادش نی؟ یا رب العالمین، رفع ما لا یعلمون رفعش ظاهریه، رفع مستر رو علی، مستک روح علی رفعش، رفعش واقعیه. برید اون قسمت زواید اصول رو دوباره بخونید تا فردا این قسمت فقه رو دوباره بحث کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.